سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه ساعت دیگر در خدمت شما برنامه دیگری از برنامه پرتو نور خدمتتون عرضه میکنیم. عنوان برنامه امروز هست زنان برجسته در مصاف مشکلات. علت تهیه این برنامه بیشتر به خاطر این بود که تعدادی از بینندگان عزیز تماس گرفته بودند و اشاره کردند که خب در برنامه‌های گذشته ما صحبت‌های در ارتباط با مردان کردیم که چه به اصطلاح پیروزی‌های درخشانی کسب کردند در جنبه‌های مختلف صنعتی و غیره و خواستم ببینیم که برنامه‌ای اگه بشه تهیه کرد در ارتباط با زنان، شاید این رو تقسیمش کنیم یه مقدار به زنانی خارج از ایران، غیر ایرانی و زنان ایرانی. امروز برنامه را اختصاص میدیم به سه شخصیتی که در محدوده وقتی که داریم در موردش صحبت میکنیم و در این مورد خواستیم که آقای بازرگان کمک کنن که بشکافیم بحث رو در ارتباط با سه نفری رو که انتخاب کردیم. من در اختیار شما میذارم که خودتون معرفی کنید اون سه نفر رو و بعد سوالاتی که در حول و حوشش هست با هم صحبتی خواهیم داشت. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و همچنین تشکر و سپاس از بینندگانی که چنین درخواستی رو داشتن و وسیله شدن برای اینکه به این بوده مثلا بپردازیم. بله درسته، در یکی دو تا از این برنامه ها درباره سختی های سازنده صحبت کرده بودیم و شرح حال و زندگی کسانی رو که موفق شده بودن از دشواری های فراوان زندگی بگذرن، بر اونها غلبه کنن، بر این سدها و موانع پیروز بشن و موفقیت‌های درخشانی کسب بکنن. به هر حال تذکر مناسبی دادن که ما در واقع بسنده نکنیم فقط به چهره‌های برجسته مردان. قاعدتاً زنان فراوانی هم بودن که تونستن چنین توفیقایی رو کسب بکنن و به رغم همه مشکلات و گرفتاری‌هایی که داشتن چهره‌های درخشانی و الگوهای نمونه‌ای برای بقیه زنان بشن. البته خب فراوان تعداد زیادی هستن، ما فرصتی به حد کافی نداریم. بعضی از چهره‌ها رو سعی می‌کنیم که در این برنامه نشون بدیم، عنوان بکنیم مشکلات و گرفتاری‌هاشون و نحوه غلبه بر این مشکلاتی که داشتن، شاید برای دیگران یک امیدی بشه. و اصولا من فکر میکنم زنان به دلیل اینکه در طول تاریخ همیشه از موقعیت‌های پایین‌تری نسبت به مردان برخوردار بودن، معمولا میدان‌های قهرمانی و پیشرفت در حالا هم صحنه‌های نبرد، هم علم، صنعت، هنر، مردان بیشتر امکانات داشتن. بنابراین اگه توفیقات زنان در این زمینه‌ها مطرح بشه، بیشتر نشان دهنده قدرت و به هر حال استعداد غلبه انسان بر مسائلش خواهد بود. به هر حال دو سه تا چهره سعی می‌کنیم که امروز معرفی بکنیم. البته برای همه اینها معروف هست، کشفی نیست که ما کرده باشیم، فقط یاداوریه و یه مقداری شاید با جزئیات بیشتر برای کسانی که شاید خیلی آشنایی نداشته باشن. معرفی امروز از بعضی چهره هایی است که در دنیای غرب زیستن. برای همه غربی ها به خصوص در امریکا اینا شناخته شدن، شاید برای ایرانی ها مثلا خیلی چهره شون اینا شناخته شده نباشه، ولی به هر حال بحث ما راجع به اسم نیست، شخص نیست، نحوه مقابله با مشکلاته. اول چهره ای که معرفی میکنیم، حالا من به محضی که توضیحاتی بدم حتما کسانی که به خصوص در امریکا هستن میفهمن که منظور کیه، ولی من سعی میکنم اول شرایط زندگی رو عرض بکنم و بعد وقتی که ویژگی ها مطرح شد خب متوجه میشن اونم که خیلی آشنا نیستن. صحبت از یک دختری است که در یک خانواده ای متولد میشه که به شدت فقیر بودن خانواده. خود این دخترم محصول یه روابط به هر حال بی سر و تهی بوده، یعنی به اصطلاح جامعه ما یه روابط نامشروع، بنابراین پدرم نداشته از اول. مادرش او رو به دنیا آورده و بسیارم فقیر. مادر به عنوان خدمتگزار در خونه های مردم کار میکرده، به شدت فقیر بوده. بنابراین این دختر رو هم که ناخواسته هم بوده در اختیار مادر بزرگش قرار میده. خب توی همچی شرایطی یک کسی متولد میشه. انقدر این زن فقیر بوده مادر که حتی لباس نمیتونسته بخره برای این بچه و گهگاه گونی میپوشیده که مورد تمسخر همسایگان و همکلاسی هم قرار میگرفته. شرح زندگی خودش رو وقتی میگه واقعا رقتباره. خب این از نظر شدت فقر. از نظر شرایط تربیتی هم هیچ مربی و معلمی در زندگیش نداشته در دوران کودکی. خب مادرش یه مقداری اون روابط بی بند و بارانه هم داشته با کسان دیگه و نه پدری بالا سرش بوده نه مادری که دائما در خانه های مردم به اصطلاح خدمتگزاری میکرده، به طوری که این کودک از 9 سالگی مورد آزارهای جنسی قرار میگرفته. حتی داییش در واقع به او تعرض کرده بوده و پسر داییاش حتی، به گونه ای که مطلقاً امنیت در واقع جنسی هم نداشته در اون خانواده و در اون محیط. 13 سالگی هم از خانه فرار میکنه، یعنی دیگه یه دختر خیابانی که در سن 14 سالگی حامله میشه و یک فرزند مرده ای رو به دنیا میاره. پس میبینیم هم فقر فوق‌العاده نزدیک به مطلق و هم فقدان تربیت. به قول صمد بهرنگی راجع به زندگی خودش میگفت کس نشد مرا آبیاری کند. هیچ آبیاری کننده‌ای در زندگی نداشته، تعلیمی از جایی نمیگرفته. خواهر او با اینکه 2 تا بچه داشته در اثر ابتلای به مصرف زیاد کوکائین از دنیا میره و برادرش هم از بیماری ایدز. یعنی این خانواده بوده که در معرض چنین فساد و فحشا و اعتیادی قرار داشته. خب حالا تصور بکنید در این شرایط کسی متولد میشه، اونم سیاه پوست، اونم 30-40 سال پیش در اون دوران فشار و تنفری که در جامعه امریکا نسبت به سیاه پوستا وجود داشته. همه شرایط بر این حکم میکنه که این تو اون جامعه مثل خواهر یا برادرش از اعتیاد و فساد و اینها باید از دنیا میرفته. کسی که از 9 سالگی هم در معرض این تجاوزات بوده. ولی از قضای روزگار و دست تقدیر این خانم امروز ثروتمندترین زن خودساخته جهانه. کسی که در نهایت فقر بوده ثروتمندترین فرد زن خودساخته، یعنی کسی که نه از طریق ارث بلکه خودش به دست آورده و تنها یا اولین میلیاردر زن جهان، کسی مثل او نیست. این از نظر ثروت در واقع و از نظر محبوبیت. یعنی کسی که انقدر گمنام بوده و بی توجه بوده امروز محبوبترین چهره تلویزیونی است در امریکا. 25 سال برنامه او پربیننده ترین و جاذب ترین برنامه های تلویزیون امریکا و 30-40 کشوری که این برنامه ها رو پخش میکنن بوده. یعنی از نهایت فقر به نهایت ثروت رسیده و از نهایت گمنامی بی توجهی که یه دختر سیاه پوست فقیری در یک محله های خیلی فقیر امریکا زندگی می کرده، چهرش شاید بعد از مثلا رئیس جمهور بیش از همه دیده شده، مهمترین چهره تلویزیونی، نه به دلیل مثلا اندام یا قیافه زیبا، بلکه به خاطر هنرمندیش و برنامه‌های بسیار جالب و آموزنده‌ای که داشته. خب این یک موفقیت بزرگی است. یه آدمی که محرومترینه، دست بسته ترینه، بیدفاع ترینه، حتی در برابر جسم خودش، در برابر آزارهای جنسی اقوام نزدیک، دایی و پسر دایی ها و حتی مهمانان و بیگانگان، و کسی که یک کودک خیابانی شده، یه دختری که از 13 سالگی رفته، امروز با نفوذترین زن جهان در بعضی از این ارزیابی ها شناخته شده. مجله تایم عکس اونو جز 100 شخصیت بزرگ قرن 20 که بیشترین تأثیر رو گذاشته در جوامع اعلام کرده و جزء 45، یعنی در لیست 100 نفر مقتدرترین فرد دنیای امروز، اون نفر 45مه. یعنی یه دختر انقدر ضعیفی که نمیتونه حمایت از خودش هم بکنه، امروز 45مین شخص قدرتمند دنیاست از نظر نفوذش و تأثیری که میتونه در انتخاب ریاست جمهوری و به اصطلاح تصمیمات دیگه جوامع بگیره. خود این خیلی شگفت‌انگیزه که چطور از نهایت محرومیت ها آدم میتونه به اوج و قله بهره‌مندی های از روزگار بگذرونه. کسی که همطور که عرض کردم نه شرایط خانوادگیش ایجاب میکرده و نه خودش هیچ امیدی به زندگی داشته و هم در از نظر نژادی در مرحله پایین بوده، یعنی هم زمان و هم مکان دیکته میکردن که او باید در بدبختی و فقر و فساد غوطه بر باشه. حالا یواش یواش حالا حتما شناختن که کی مورد توجهه، ولی میتونیم حالا بیشتر هم مگه خواستین.
خیلی متشکرم. حالا در پاسخ سوال بعدی شاید اسم ایشون رو شما مطرحش بکنید. شما اشاره کردید به مشکلاتی که واقعا بوده، یعنی 50-60 سال پیش که ایشون حدودا به دنیا آمده، میبینیم که در اون ایالت‌های جنوبی آمریکا که ایشون تو میسیسیپی به دنیا آمده، واقعا این جدایی سیاه و سفید کاملا محسوس بوده و چه مبارزاتی در ارتباط با این انجام شد و میبینیم که در شرایط بسیار سختی این خانم رشد پیدا کرده، به اضافه این که اون اشارات نامتمایلی هم که شما کردید از طرف خانواده و غیره انجام شده. حالا ببینیم آرمان‌هایی که این داشته و موفقیت‌های به اصطلاح درخشانی که در صحنه تلویزیون و سینما و غیره پیدا کرده چه بوده و ببینیم چه نتیجه، چه کارهای مفید دیگری در حاشیه انجام داده ایشون.
بله، میگن در نومیدی وسیع امید است، پایان شب سیاه سفید است. و معجزه امید اینی که آدم نومید نشه، در بدترین شرایط هم خودش رو نبازه و تلاش بکنه و به آینده امیدوار باشه، تو همون شرایط سختم خودش تکیه بکنه، استعدادهای بالقوه‌ای که خداوند در نهاد ما گذاشته. اینا همه نمونه ها، مصداق ها و مدل هایی هستش که چقدر آدم میتونه از خودش بهره برداری بکنه و در بدترین شرایط هم نباید نومید بشه. البته توضیحی من ندیدم که چگونه شد که این یه مرتبه این نقطه عطف در زندگیش به وجود آمد. یه اشاره خودش در یه نوشته‌ای کرده بود که در همون 14 سالگی که حامل میشه و بعد یه بچه مرده‌ای به دنیا میاره، یه شوک روحی بزرگی در زندگی بهش میخوره. به فکر فرو میره که خب در این خانواده که نه پدرش رو میشناسه و نه مادرش در دسترس هست و سایه او بالا سرش هست، برادرش اونطوری مرده، خواهرش مرده و خودش هم انقدر بدبخت و بیچاره است، تصمیم میگیره که یه تغییری در زندگیش ایجاد بکنه. خب دیگه همه اون راه ها رو هم آزموده، از 13 سالگی دختر خیابانی شده بوده، تصمیم میگیره که به هر حال حالا به اصطلاح دینی ما یه توبه، توبه یعنی بازگشت دیگه، تغییر مسیر، تغییر به اصطلاح روش. مادرم که دیگه نمیتونست این رو اداره بکنه، خرجشو بده، در همون سن 16 سالگی این رو میبره به همین پرورشگاه ها، جایی که این دختران خیابانی بچه های بزهکار رو اونجا میگیرن و حالا از بدشانسی یا خوششانسی این خانوم اونجا هم ظرفیتش تکمیل بوده و اینو نمیپذیرن. درستی اصطلاح میگن مردهی که هیچ مرده شوری تحویلش نمیگیره، یعنی حتی پرورشگاه این دختران و بچه های ولگرد و کودکان خیابانی هم حتی جا نداشتن اون رو بگیرن. دیگه مادره چاره نمیبینه که بره سراغ همون پدر ناخواسته و ناخواندهش که مثلا 16 سال پیش این رابطه رو داشتن، میره سراغ اون که خب این کاریست که تو دست من دادی و من تا حالا نگه داشتم، دیگه نمیتونم. اون پدرم یه ارتشی بوده، ارتشی خشن و به هر حال خیلی سختگیرم بوده. به این ترتیب 16 سالگی این خانم اوپرا که همه دیگه توی امریکا یا اروپا میشناسن تحویل داده میشه به همون پدر سختگیرش و او میبینه که خب این خیلی دیگه بی دست و پا و به هر حال سرنوشت نامناسبی رو گذرونده، سعی میکنه که یه مقداری این رو با دیسیپلین و جدیت عوضش بکنه. خیلی سخت میگرفته، او رو مجبور کرده هفته یه کتاب بخونه و خلاصه‌ام بکنه. یعنی این میفته روی یه برنامه جدی، چه ساعتی صبح بلند شه، چه کار بکنه، مدرسه بره، درسش رو حتما بخونه، کالج میذارتش. بسیار هم مراقب بوده و تشویق هم میکرده که این خوب درس بخونه و به او اعتماد به نفس داده بوده تو باید اول بشی. و اتفاقا دو سه بارم تو همین نمایش های مدرسه یه موفقیت هایی به دست میاره، جایزه هم بهش میدن. این امیدوار میشه که پس من یه چیزی دارم، پس منم میتونم یه کاری بکنم که دیگران نظرشون به من جلب بشه. اینی که یه نظمی در زندگیش وارد میشه، خودش هم تصمیم گرفته بوده که عوض بکنه سرنوشت خودشو، مسیر اصلا عوض میشه. من بعضی از چیزها رو یادداشت کردم که این چه تحولاتی در این زندگیش اتفاق افتاده. در 17 سالگی گزارشگر رادیو نشویل میشه، یکی از شهرها. در اون 17 سالگی اینقدر اعتماد به نفس پیدا میکنه که گزارشگر بشه. بعد از کالج وارد دانشگاه تنسی میشه، در رشته هنرهای نمایشی و ارتباط کلامی سعی میکنه که کار بکنه. کار تو رادیوش رو هم نیمه وقت ادامه میداده. در 22 سالگی مخبر مجری خبری بالتیمور میشه. 24 سالگی یه برنامه تلویزیونی مستقلی برای خودش اصلا شروع میکنه. ببینید خیلی هنره که آدم 24 سالگی بتونه انقدر اعتماد به نفس داشته باشه. در 28 سالگی یه برنامه خیلی موفق تلویزیونی ام شیکاگو رو اجرا میکنه. بعد در 30 سالگی اصلا نامزد جایزه اسکار میشه به خاطر بازیش در یه فیلم به نام رنگ ارغوان. ببینید پله های پیشرفت چگونه از یه دختری با اون سوابق خانوادگی و فقر چی ساخته که به اینجا میرسه. در هر حال در 31 سالگی یه برنامه اختصاصی خودش رو به نام اوپرا، به نام خودش در واقع، به صورت سراسری در امریکا اجرا میکنه که تا 25 سال پربیننده ترین برنامه های شو تلویزیونی امریکا بوده در سراسر امریکا که در 145 کشور هم پخش میشده. ابتکارهایی که داشته تو این برنامه اصلا انقلابی در برنامه های تلویزیونی این شوها به وجود میاره و بیشترین تأثیر رو تو جامعه امریکا به خصوص زنان امریکا گذاشته. کسی که اصلا به هیچ وجه کسی گوشه چشمی هم به اون نمیخواسته نگاه بکنه. همین امسال در واقع شبکه تلویزیون مستقلی به نام اون، همین اوپرا وینفری نتورک، برای خودش اصلا تأسیس میکنه و بزرگترین تولید کننده ی الان تلویزیونی در امریکاست. اصلا یه انقلاب بنیادینی در این برنامه های گفتگوی تلویزیونی به وجود آورده. موفق ترین برنامه های میزگرد تلویزیونی متعلق به اون رقابت بین رؤسای جمهور و کاندیداها و شخصیت های برجسته اینه که این خانم اپرا باشون مصاحبه بکنه، یعنی همچین چهره ای که حالا این اعتبار رو و نفوذ رو پیدا کرده. به برنامه مؤسسه ای هم تأسیس کرده به مؤسسه هنری هارپو که این بزرگترین تولید کننده این برنامه هاست. برحال تالا 34 تا جایزه بزرگ موفقیتش رو در این برنامه های تلویزیونی یا فیلم ها رو گرفته، نه به عنوان یک کسی که مثلا حالا اندام خوبی یا چهره خوبی داشته باشه که مردم رو اون غرایز مثلا جنسی رفته باشن، نه این چهره ای هم نداره، یعنی این شخصیتش و محبوبیتی که تو این جامعه برای خودش به وجود آورده انقدر اقبال رو موجب شده و خود اینا واقعا شگفت انگیزه که از کجا آدم میتونه به کجا برسه، از یه لجنزاری در نهایت فقر و فساد و فحشا به کجا برسه که این یک چهره مثبت درس‌آموز و الگوی بسیاری از جوانان در پیشرفته ترین کشورهای دنیا بشه. به هر حال این یه نمونه، حالا ابعاد دیگه ای هم داره در زندگیش.
خیلی متشکرم. این موفقیت های کاری که شما برشمارید بسیار جالب بود و در برنامه های گذشته که ما صحبت کردیم آقایون بیل گیتس و بونو و اشاره به وارن بافت هم کردیم، علاوه بر موفقیت های کاری که اینها داشتن صحبتی کردیم در ارتباط با کمک های اجتماعی و کمک های عامل منفعی که در سطح آمریکا و در سطح دنیا انجام میدن. مطمئنن کسی که مثل ایشون یا مشابه چیزی در حدود 2-3 بیلیون شاید بیشتر ثروت داشته باشه قاعدتا از این نوع کارها هم خواهد کرد. میخوام اشاره در قسمت پایانی بکنیم و باید به شخصیت بعدی بپردازیم.
بله، اول من در صحبتم عرض کردم که تغییر شرایط از فقر نزدیک به مطلق به ثروتمندترین زن خودساخته جهان یا تنها میلیاردر زن سیاه پوست، خب این درآمدش اتفاقا در یکی از همین مقالات من خوندم اونجا نوشته بود 4.2 میلیارد دلار الان درآمدشه. سال گذشته 315 میلیون درآمد داشت، یعنی چیزی نزدیک روزی 1 میلیون دلار ایشون الان درآمد داره و خانه های متعدد عظیمی یا املاکشو که در واقع در ایالت های مختلف امریکا خریداری کرده که تو هر جا میره بتونه مثلا خانه ای و قصری و چیزی داشته باشه. البته همه اینا ممکنه تو جامعه ما یه نقطه منفی باشه که یه کسی ثروت اندوخته، از اونجا که تو کشورهای دنیای سوم یا جوامعی مثل ما همیشه در طول تاریخمون استبداد بوده و اگر کسانی مثلا به قدرت میرسیدن لاجرم به خاطر زد و بندها، دزدیها، چپاولها، تضییع حقوق مردم بوده، در ذهنیت ما رسیدن به یک ثروتی همیشه معادل خطا و خیانت و کلاگذاری چون هست منفی میدونیم. ولی تو جوامعی که به هر حال میدون پیشرفت آزاده، جامعه قضاوتش به گونه دیگه است وقتی کسی به یک توانایی های مالی هم میرسه. ایشون حتی تو یکی از برنامه هاش 276 نفر شرکت کننده بود، همشون رو به یه اتومبیل مهمون که گفت همه اونا که هستین یکی یه ماشین رو نمیدونم تویوتا بود چی بود. در یکی دیگه از برنامه ها 300-400 نفر بودن، گفت همه اونا که امروز در این مثلا جمع نمایش حضور دارن همه به مهمانی استرالیا مهمان من. یعنی همچین دست و دلبازی هایی هم نشون داده، خب امکانات و ثروت داره. این نظر در واقع موفقیت های مالیش که از اون فقر مطلق که بچگیش گونی می پوشیده حالا به کجا رسیده. زندگیش حتی تو دانشگاه ایلینویز تدریس میکنن، خودش یه شاخصیه که چطور آدم میتونه اگر اراده بکنه از همه موانع و مشکلات زندگیش عبور بکنه، اگه نومید نشه، اگه عزم و اراده داشته باشه که بتونه تغییر ایجاد بکنه، این چنج رو در واقع عمل بکنه تو زندگیش. اما با وجود این ثروتی هم که به هم زده، فراموش نکرده کارهایی هم که کرده. اولا یک پایگاهی درست کرده برای کسانی که سرنوشتی مثل خودش داشتن، پایگاه اطلاعاتی، اونایی که در برابر ابیوز جنسی قرار دارن، مورد آزارهای جنسی هستن یا دیپرشن میگیرن، برای شناسایی جمع‌آوری اطلاعات که کجاها اینا هستن، حمایتشون بکنن، زیر پوشش قرار بدن. خودش اون درد و گرفتاری که داشته، حالا میخواد دیگرانی رو که در اون شرایط هستن نجات بده. کمک‌های فوق‌العاده‌ای از طریق اعطای بورس تحصیلی، وام به بهبود آموزش کودکان محروم، تأسیس مدرسه، بچه‌های محروم افریقایی، غذا، کفش، لوازم تحریر، مدرسه در هند، در افریقا، یعنی شروع کرده که این ثروتش رو حالا در اختیار محرومان جامعه بذاره. و جالب اینه که علاوه بر این کمک به محرومین، تلاش در جهت فرهنگ جامعه امریکا، یه برنامه‌ای به نام کلوپ کتاب اپرا ایشون تأسیس کرد تو تلویزیون که کتابای خوب رو معرفی میکردن. این در واقع مفیدترین برنامه‌های فرهنگی تو تلویزیون امریکا بود که 2 میلیون نفر عضو کلوپ کتاب این شدن. بعد از یه مدت اتفاق خسته شده بود و تعطیل کرد، 100 تا از بزرگترین نویسندگان امریکا براش نامه نوشتن که این کار تو فوق‌العاده به بالا بردن سطح فرهنگ کتابخونی تو امریکا کمک کرده بود. تعطیل این خیلی صدمه میزنه، یعنی یه آدمی که بی سوادم بوده کارش به اونجا میرسه که همه نویسندگان از اون میخوان که حمایت بکنه. همه اینا واقعا معجزاته که چطور از کجا به کجا آدم میرسه. من وقتی که این داستانش رو میخوندم، خب شناخته بودیم این تلویزیون کم بیش آدم میبینه، ولی وقتی آدم سرچ میکنه که این از کجا شروع کرده، من یاد داستان قارون افتادم. تو قرآن داستان ثروتمند معروف مصر باستان رو میگه، یکی فرعون بوده، یکی هامان، یکی هم قارون که سمبل ثروت بوده. میگه یه دهی خیلی بهش مثلا قبطه میخوردن که کاشکی ما هم جای قارون بودیم، یه همچین ثروتی داشتیم. بعد میگه اغلای جامعه، فرهیختگان جامعه به قارون میگفتن که احسن کما احسن الله علی، اینطوری که خدا به تو نیکی کرده، کمک کرده، تو هم خیرت به دیگران برسه، ولا تنس نصیب که من دنیا، نمیگیم نصیب تو فراموش بکن، اینا رو بذار کنار، همشو مثلا وقف دیگران بکن، ولی در واقع هم خودت بخور، هم خودت لذت ببر از زندگی، راحت و مرفه باش و هم به دیگران بده، به یاد دیگران باش. در واقع اصطلاحی است تو فرهنگ ما میگن مثل تیشه نباید بود که همش به طرف خودش میکشه، مثل اره باید بود که اره در رفت و آمد هم به سمت خودش میکشه هم به سمت دیگران. حالا امثال این خانم اپرا وینفری، اینا خب زندگی مرفعی هم برای خودشون ایجاد کردن، ولی بخش عمده درآمدشون رو صرف کسانی میکنن که شرایطی مثل خودشون رو داشتن. در حال اینا خیلی به نظر بنده آموزنده است، شناختن زندگی این آدمایی که از بدترین سیاهترین شرایط به یک وضعیت روشنی رسیدن. لازم نیست حتما آدم یه چهره دینی مثلا قدیسی پیدا کنه تا بگه انسان مثلا تا کجا میرسه. همینا که مشکلات زندگیشون حل کردن و خیرشون هم به دیگران میرسه، این خودش خیلی آموزنده است.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بپردازیم به شخصیت بعدی که چهره متفاوتی هست و این شخص نه چندان از جنبه مادی و کاری از اون نظر که به اصطلاح موفقیت های مالی داشته باشه مورد نظره، ولی از نظر کمک‌های انسانی، کمک‌های اجتماعی در سطح گسترده برای طبقه به اصطلاح کم درآمد بسیار مورد نظر هست. اجازه بدیم اون شخص رو الان دنبال بکنیم.
بله، حالا در مورد خانم اپرا وینفری، اون خودش در یک فقر فوق‌العاده و فساد و فحشا و شرایط بسیار تیره خانوادگی بوده و انقدر اوج گرفته. ولی در مورد خانم ترزا که اونم برای همه داستانش روشن هست، خیلی هم معروفه در دنیا. او خودش در چنین شرایطی نبوده، بلکه این دگرگونی رو، این تحول رو، این فلوریش شدن و به گل نشستن و برانگیختگی رو برای دیگران فراهم کرده. اون در واقع از یه زاویه دیگه‌ای شخصیت محبوب جهان شده. زندگیش در واقع از اینجا آغاز میشه. یه دختر 18 ساله یه خاربار فروش آلبانیایی است که در یوگسلاوی زندگی میکنه. یعنی نقطه آغاز از اینجاست. آدم میتونه آدم در نظر بگیره وضعیت‌های مشابهی رو که همه جا یه دختر نوجوان 18 ساله‌ای در یه خانواده متوسط، پدر خاربار فروش توی کشور نچندان پیشرفته، یه به اصطلاح آدم دیگه خیلی ترازه بالا. این خانم میشنوه درباره راهبه‌هایی که معروف شده بودن به خواهران لورتو که اینا از یوگسلاوی رفته بودن به بنگال هند و اونجا تونسته بودن با مشاهده فقر و فلاکت فوق‌العاده مردم هند خدماتی اونجا بکنن. آوازه شهرت اینها در بین آدمایی که اهل خیر و خدمتن پیچیده بوده که یه ده از همشهریانمون رفتن اونجا، چه چیزایی دیدن و چه جور دارن فداکاری میکنن برای کسانی که مثلا حالا جزام دارن، ایدز دارن، چیکار دارن. این خیلی تحت تاثیر این فداکاری ها قرار میگیره که چرا من نه، منم چقدر خوبه، چقدر زیباست که بتونم زندگیمو وقف آدمای محروم بکنم. ببین نیت آدم وقتی که پاک باشه و بخواد خدمت بکنه چطور امکانات و فرصت ها تو زندگی پیش میاد. خب زبانم که نمیدونسته، میره ایرلند، اونجا یه چند ماهی زبان انگلیسی یاد بگیره و یه آموزشی ببینه و تا بتونه اینم مثل بقیه بره هند. با یه مادر روحانی به هر حال تماس میگیره و عازم هندوستان میشه. میره اونجا در شهر کلکته، اونجا وارد مدرسه، مدارس که کلیسا کاتولیکا دارن و، ولی اونجا میشنوه که نه مردم دامنه های هیمالیا بوده، دارجیلینگ، منطقه خیلی فقیر و محروم هند، اونجا یه درمانگاهی هم بوده. میگه من ترجیح میدم برم اونجا، اونجا فقر و فلاکت بیشتره. یه مدتی در همون مرحله مثلا منطقه دارجیلینگ بوده و فوق العاده اونجا مردم محروم و فقیری بودن، با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. این زندگیشو به کلی متحول میکنه. وقتی هم که برمیگرده دو مرتبه به کلکته، با اینکه دیگه مدیر مدرسه شده بود و یه خانم راهبه ای که خیلی موقعیتی داشته، در نوشته هاش هست، میگه من اونجا دیدم که عمدتاً کسانی که تو این مدرسه میآمدن بچهای طبقات متوسط یا نیمه ثروتمند بودن، بعضی از تبار اروپایی بودن. من دیدم که نه، من زندگی مدلم میخواست که وقف فقرا بکنم. بنابراین اجازه میگیره که بره شخصا تو محلات فقیر، ولی موافقت نمیکردن. دو سال طول میکشه تا اسقف اعظم بپذیره که این با این مثلا سوابق تحصیلیش اینا کلیسا قبول بکنه که این از مدرسه بره بیرون، مدیریت مدرسه رو. میره در جنوبی ترین مثلا فقیرترین مناطق کلکته که در اونجا 200,000 نفر بی خانمان بودن، 200,000 نفر در یه محله بسیار فقیر. وقتی هم که میره اون لباس به اصطلاح راهبگی رو که مدل اروپایی بوده کنار میذاره، یه ساری همین لباس معمولی هندی ها رو، به لباس فقیرترین مردم در میاد. میره یک دوتا اتاق محقری در همون مناطق فقیر کلکته میگیره و سعی میکنه به اینا آموزش بده. یه زمین خرابه‌ای بوده، میگیره علفاشو به کمک یکی میکنن و یه مدرسه اونجا تأسیس میکنه. نه مدرسه به عنوان ساختمان یا میزونی میکرد، مدرسه رو خاک، رو زمین، یعنی با چوب روی شنها الفبا رو به اینا درس میداده. مدرسه در هوای آزاد زیر آفتاب. یواش یواش شاگرداش زیاد میشن، تعداد گسترش پیدا میکنه، خیلی قشنگ بلد بوده آموزش بده الفبا رو، زبان رو به اونا یاد میده. و تا یه کسی پیدا میشه زیر شیربونی بالا خونش مثلا به او میده و اونجا مثلا کلاسش رو دایر میکنه و یواش یواش نفوذش تو اون شهر زیادتر میشه. یه خانه خرابه ای رو هم چند تا اتاق بود اونم میگیره، اونجا مرکز این به صلاح چیزای برگای بعضی از درخت‌ها که مثلا محصولاتش رو مصرف میکردن که بتونن مثلا این زنای بیکار اونجا حصیر به بافن، یعنی ایجاد کار و شغل برای بی‌بضاعتا میکنه. چند وقت بعد باز یک کسی یه خونه یا مخروبه رو در اختیارش قرار میده، اونجا رو یه کانونی برای رسیدگی مثلا به این کسانی که بیماری ام اس دارن. از این کارا ایدز، ام اس، نمیدونم، هی یواش یواش کارش گسترش پیدا میکنه. در خاطراتش نوشته بود که یه روز من میرفتم دیدم یه زنی افتاده در روی زمین در کنار جوی آب، بدنش مورچه ها دارن میرن و میان و موش ها هی تنش بالا میرن و این حتی زنه نمیتونسته که از خودش حتی دفاع کنه در برابر جانورانی که حالا تنش رو در واقع میخورن. این رو در آغوش میگیره، میبره بیمارستان، بیمارستان نمیپذیره چون بیمارستان هم تختشون محدوده برای اونا که در شرف مرکز هستن که جایی ندارن. با اصرار این، هرچند بهش دیگران میگفتن آقا 200,000 تا مثل این پیر مردا، پیر زنای از کار افتاده فقیر هست، چه فایده داره اینا که دردی رو درمان نمیکنه. ولی میگفته خب من که توانایی ندارم که به همه اینا امداد بکنم. ولی همه اینها یواش یواش آوازش میپیچه، دیگران هم میفهمن، یواش یواش دولت به فکر اینا میفته و کار به اونجا میکشه که خب به هر حال گسترش میده این کار رو. خودش حتی تبعه هندوستان میشه، از اون کشور اروپایی تبعه هند رو قبول میکنه و بعد گسترش پیدا میکنه فعالیتاش، آشنا میشن، مدل میشه، الگو میشه برای دیگران، جایزه نوبل رو بهش میدن. بعدم که خب از دنیا میره به عنوان یه قدیسه‌ای معروف میشه که هم مسلمان ها هم سیک ها و هم هندو ها و هم مسیحی ها همه اون رو بزرگ داشتش و به هر حال گرامی میدارن. حالا جالب این که این خانم مثلا اسمش ترزا نیستش، این اگنس در واقع بوجاکسیا اسمش بوده، ولی در همون 25 سالگی داستان یک راهبه جوان، یه دختر فرانسوی رو میشنوه که او پایه‌گذار خدمات خیلی کوچیک ولی مستمر بوده که نیاز به صبر و خوشرویی و تحمل داره، که او یک منطقی رو برای کار خودش عرضه کرده بوده که خدمات کوچک، کارهای پردوام و کوچک. این تحت تأثیر اون دختر فرانسوی که خیلی زودم در جوانیش از دنیا میره قرار میگیره و نام خودش رو عوض میکنه، خواهر ترزا میکنه، که بعدن که خب سنش هم بالا میره مادر ترزا نامیده میشه. همینی که ببین از اول زندگیش در برابر یه خدمات یک دختران دیگه قرار میگیره یا در مطالعاتش کسی دیگر میشه، چقدر این الگوها به خصوص برای جوانان مفیده، چقدر شرح فداکاری های دیگران آدم خودش به نظرش میاد که خب من به بن‌بست رسیدم کاری نمیتونم بکنم، ولی آدم ها خبر ندارن که چگونه این راه رو برای دیگران باز میکنن. در حال او این چهره لباس فقیرانش، چین و چروک صورتش، رفتارش، قیافش نماد فقرای جهانه، نماد حتی جایزه نوبل هم بهش میدن، میگه من به عنوان یه فقیر اینو میپذیرم برای هدیه دادن به فقرا. اینم برای خودش یک نوع نماد شکوفایی یک انسان در خدمت به دیگران هستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما اشاره کردید به اینکه در یوگسلاوی بوده، منظور یوگسلاوی سابق بوده.
بله.
که الان اون محلی که ایشون بوده مسدونیا یا مقدونیه.
بله.
بشه که این خدمت بینندگان عزیز بگیم منظور یوگسلاوی گذشته بوده. خب اگر فکر میکنید هنوز نکاتی هست از ابتکاراتی که خانم ترزا داشته در ارتباط با کارهایی رو که انجام میداده، هنوز نکاتی هست بفرمایید که بعد وقت بتونیم در فرصتی باقی مانده در ارتباط با شخصیت سوم هم چند دقیقه بتونیم صحبت کنیم.
من فکر کنم چون وقت رو میگن کمه، بله کم و بیشم سوابق زندگی مادر ترزا رو میشناسن، میدونن حتما بینندگان. من در همین حد اجمال فکر میکنم اکتفا بکنیم که برسیم به مورد دیگه که در حال وقت نیست، حالا شاید توی برنامه دیگه بیشتر در جزئیات زندگیشون.
بسیار عالی، خیلی متشکر. پس شخصیت سوم رو که باز خصوصیات دیگری رو به نظر میاد داشته باشه که یک مقدار متفاوت هست با افراد دیگه به خاطر مسائل جسمانی که این خانم بله. داشته و شاید اون هم به صورت کارهایی رو که انجام داده، زندگی مختصری از زندگی که بزرگ شده، چرا به این مسئله مبتلا شده بگیم و بعد در آخر شاید یه دو سه دقیقه یه مقدار ببینیم از جنبندی بکنیم و از قالب قرآنی ببینیم آیا چه نکاتی بارز هست از این سه نفری که صحبت کرد.
بله، مخصوصا من این سه نفر رو انتخاب کردم. اولی یک کسی خودش از یه شرایط بسیار بدی، فقر و فساد و فحشا، به اوج ثروت و معروفیت و محبوبیت و نفوذ رسیده. دومی یک کسی که خودش این مشکلات رو نداشته ولی مشکلات کسان زیادی رو حل کرده. سومی که اونم برای مردم بسیار شناخته شده هست، همه میدونن. اون خودش از نظر جسمی فاقد امکاناتی که بقیه دارن بوده. ببینید، ارتباط ما با دنیای خارج از طریق چشممون و گوشمونه دیگه. این دوتا ابزار شناخت ما، مثل حشرات که دوتا شاخک دارن. در قرآن مرتب میگه ما سه ابزار شناخت به شما دادیم: سمع و بصر و فؤاد یا قلب. سمع به اصطلاح دیدن، بصر بصر دیدن، سمع شنیدن، فؤاد یعنی عقل و به اصطلاح نیروهای درونیتون، قلب که قدرت پروسس کردن و تجزیه تحلیل و نتیجه گیری داره. یعنی ما به هر حال این دو شاخه که ارتباطی رو با دنیای خارج داریم. باید ببینیم چیزی رو در دنیا تا علمی کسب بکنیم، تجربه یکم بشنویم با دیگران. وقتی که آدم نه ببینه نه بشنوه، یعنی ارتباطش هم با طبیعت قطعه، هم با انسانهای دیگه. یعنی دنیا هم تاریکه و هم سکوته. یعنی مطلقا دیگه آدم احساس میکنه که هیچی نمیتونه یاد بگیره، قطع رابطه مطلق با جهان. این دختر از 19 ماهگی به خاطر بیماری تب سرخ میگن، نمیدونم، مخملک، بیناییشو و شنواییشو از دست میده. دیگه هیچی دیگه نمیدونسته. ولی خب خوشبختانه در 7 سالگی یه دختر 20 ساله، یه معلم جوانی، خانم سالیوان، به داد او میرسه و این رو آموزش میده از طریق کف دستش. یعنی چون که نمیدیده و نمیشنیده، کف دستش با انگوش الفبا رو بهش تعلیم میده یواش یواش. البته خیلی طول میکشیده تا یاد بگیره. و یه شیوه دیگه از طریق لبخانی، یعنی لبخانی اون که نمیتونسته بشنوه، با دست گذاشتن به حنجره و لب به صلاح اون معلم، حرف زدن الفبای او رو با احساس این ارتعاشی که به تارای صوتیش میده به گلو و به لبش، یواش یواش اینطوری یاد گرفته. و بعدن پله پله بعدن رو حروف برجسته‌ای که دست بزنه و یه ذره پیشرفته تر خطوط بریل که کورها، در واقع نابینایان، اون رو میبینن. به هر حال این موفق میشه که الفبا رو یاد بگیره از طریق لامسه، یعنی نه چشم نه گوش، از طریق لمس با دنیای خارج یه سلام علیکی میکنه، یه ارتباطی برقرار میکنه و موفق میشه در 20 سالگی وارد دانشگاه بشه. و اول به صلاح نابینا و ناشنوایی است که موفق میشه تو دانشگاه بره، از دانشگاه رادکلیف به هر حال لیسانسش رو میگیره. یواش یواش میاد بیرون، کتاب مینویسه، کتاب راجع به زندگی خودش مینویسه و بعداً 11 تا کتاب و 10 ها یا 100 ها مقاله در زمینهای مختلف. یکی از تأثیرگذارترین چهره های در واقع امریکای دوران خودش هستش. یعنی هم یه پیس اکتیویسته، هم یه فمینیسته که درباره حقوق زنان تلاش های خیلی زیاد کرده و هم یه سوسیالیسته، یعنی یک آدم بسیار فعال در زمینه های به اصطلاح حزبی، فعال در امریکا، حزب سوسیالیست امریکا بوده و مدافع حقوق در واقع کسانی که نابینا هستن. کتاب های زیادی راجع به اونها می نویسه. یعنی اینم واقعا از شگفتی های استعدادهای درون انسانه که چطور آدم میتونه در یه دنیای سکوت نابینایی و ناشنوایی اینطور پرورش پیدا کنه که نه یه آدم معمولی که حالا فرض کنی گلیم خودش رو از آب میتونه بکشه بیرون، بتونه مثلا روزنامه بخونه، نه یه شخصیت برجسته تأثیرگذار در فرهنگ امریکا میشه، مقالات فوق‌العاده، یعنی درست مثل یه فعال سیاسی که همه روزنامه ها رو بخونه، تأثیر روی همه جریانات اجتماعی بذاره. در حال فرصتی چون نیست، من فکر میکنم بسنده بکنیم، شاید در بعضی از برنامه‌های دیگه چهره های دیگه ای رو که اینطور از حد اقل شرایط به حد اکثر رسیدند بتونیم به صلاح الگوهایی رو ارائه بدیم. به تعبیر مولوی میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. یعنی به جای امکانات، دنبال امکانات رفتن، هرچی بتونه آدم از درون خودش استعدادهای بیکرانی که خدا در نهاد ما گذاشته بجوشه، به هر حال این آینده بهتری داره. حالا اشاره کردین دیگه، یک دو دقیقه وقت هست.
بله، در اون مورد اگه صحبتی بکنیم بعد نیست، یه دو سه دقیقه وقت داریم.
بله، یه تعبیری چیزه که ما در فارسی میگیم در واقع برانگیختگی. برانگیخته شدن یعنی در واقع شکوفان شدن استعدادهای درونی. حالا در زبان انگلیسی بیشتر فلوریش شدن در واقع هست، شاید به گل نشستن توی فارسی مطرح باشه. این اصطلاح در واقع قرآنی یا عربیش بعثت، برانگیخته شدن، همطور که یه انسانهایی در یه جوامع خفته و غافل برانگیخته میشن مثل یه گلی که در کبیر رویش پیدا میکنه، این در واقع یک نوع فنومن، یک نوع پدیده و استعداد انسانی رو نشون میده که چطور از حالت خفته، از حالت کمون، از حالت غیر فعال میتونه آدم این استعدادا رو بالنده بکنه و اینا رو به ابعاد فوق العاده بالاتر شکوفان بکنه. در حال امثال اینجور آدم ها، کسانی مثل مادر ترزا و اینها، این تعبیر قرآنی رو به یاد میاره، میگه کسانی که کار خیر میکنن مثل یه دانه ایست که در دل خاک میکنن، این دانه گندم 7 شاخه میده، در هر شاخه هم 100 دانه، یعنی نه اینکه رقم 700، یعنی اینطور از آف مضاعف خواهد بود. یا میگه که مثل و کلمت طیبه، یک کلام پاک، یه نیت پاک، یه قصد خدمت، یه بذل همت، که شجرت طیبه، مثل یک شجره پاکه، یه درخت سالمی که اصلها ثابتون، ریشش در زمین فرو رفته باشه، رسوخ کرده باشه و فرعها فی سما، شاخ و برگش گسترده شده باشه در آسمان، تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، دائما طبق قوانین و نظامات خدا داره میوه و بروبار میده. امثال این مادر ترزاها یا نمونه های فراوانی که در دنیا هست یا تو مملکت خود ما هم هست که شاید حالا برنامه دیگر رو بهش اختصاص بدیم، اینا الگو و نمونه دائم میشن و دائما آثار وجودیشون مثل درختی که دائما میوه میده برای مردمان دیگه مفید و تغذیه کننده نیازهای معنویشون هست و خواهد بود. امیدواریم که این به هر حال نمونه ها یک سرمشق و درسی برای همه ما بشه که ببینیم که انسان تا کجاها میتونه اوج بگیره و آثار وجودیش به نفع دیگران باشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. تشکر میکنیم از بینندگان عزیزی که به این برنامه توجه کردند و در نوبت دیگری اشاره میکنیم به خانمهای برجسته در جامعه خودمون در ایران. خیلی متشکر از توجه شما. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.
خداحافظ. نگهدار.